أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الدرس الثامن والأربعون، جلسة 48 از مباحثه اصول. در مقصد اول که در اوامر بود مطابق روند کفایه، شش فصل رو بیان کردیم. فصل هفتم که امروز آغاز میکنیم درباره این مطلب است: تعلق اوامر به تبایع یا افراد. این یکی از مباحث مطرح در علم اصوله که آیا مولا وقتی امر میکند امر به طبیعت این عمل تعلق میگیره یا به افرادش با خصوصیاتشون. یعنی اگر مولا فرمود صلی، در هنگام ظهر صلات اخفاتیه مأموران به ها می شود، یا نه مولا فرمود صلی طبیعت الصلات در ظهر با خصوصیت اخفاتی، در شب با خصوصیت جهری تحقق پیدا می کنه. امر به طبیعت تعلق می گیرد یا به افراد تعلق. این عنوان بحث. این بحث هم از مباحث معروف در اصول. عمده علما هم بحث رو مطرح کردن، بعضی از آقایان هم به طور بسیاری از آقایان به طور مفصل در بارش بحث کردن. شاید تو این موضوع مرحوم شهید صدر و مرحوم سید خویی بحث رو از بقیه با تفصیل بیشتری مطرح فرمودن. موضوع بحث هم عرض کردیم که این است که آیا امر به طبیعت مأمور به تعلق میگیره یا به افراد و مصادیقش. خب بسیار روشنه که افراد و مصادیق در خارج که تحقق پیدا میکنن خصوصیاتی دارن، بدون خصوصیت تعلق خارج تحقق پیدا نمیکنه. خلاصه این صلات یا جهریه است یا اخفاتیه، بین آما نیست. هر نمازی تعقب پیدا کنه خارج، در خارج یا نماز جهریه است یا نماز اخفاتیه استش. حالا اینجا مولا که امر می کند، نکته رو اینه که آیا اینجا امر مولا به طبیعت صلات تعلق گرفته؟ اون خصوصیات در نظر نیست، اخفات و جهریه در نظر نیست. صلی یعنی چه؟ یعنی اوجد طبیعت الصلاة، یعنی طبیعت نماز رو ایجاد کن. طبیعت نماز مد نظر قرار میگیره، یا این که نه تعلق میگیره به افراد. یعنی صلات وقتی که در صبح میخواد پیاده بشود، امر صلی صلات رکعتین دو رکعتی فناقیه جهریه مثلا شاملش میشه. خب اینجا میتونه دامنه بحث خیلی گسترده باشه و هر کدام از این دو جهت هم که بیان بکنیم، که بگیم چه به طبیعت تعلق بگیره امر یا به از کنه محضر شما که افراد تعلق بگیرد، میتونه تفاوتهایی داشته باشه که میگیم در بحث ثمره بیان خواهیم کرد. یه نکته هم اضافه می کنیم و آن این که وقتی میگیم اوامر، خود امر خصوصیت نداره، شامل نهی هم می شود. یعنی مقصود طلب است، طلب مولا يتعلق بالطبيب الطبيعه او يتعلق بالافراد والمصادیق. این طلب گاهی در زاره در غالب امر، گاهی در غالب نهی استش. خب این اصل بحث. آقایان که در بارش بحث کردن به این نکته توجه کنید، آقایان که در باره این مطلب و این موضوع بحث کردن با نگاه های متفاوت وارد بحث شدن، هر کسی با یه نگاهی وارد بحث شده. برخی ها با نگاه فلسفی بحث کردن، با نگاه فلسفی به موضوع نگاه کردن، گفتن آقا اراده مولا که نسبت به امر میخواد بکنه، آیا اراده مولا تسری میکند به خصوصیات در خارج یا تسری نمیکنه؟ میشه بحث با نگاه فلسفی. مثل مرحوم محقق ناینی در تحقیراتش در فواید و رسول، نه در اجود، در تحقیراتش در فواید و رسول مرحوم کاظمینی، در اونجا این از خونه محضر شما نگاه از محقق ناینی بحث شده. بعضی ها باز با یه نگاه دیگر فلسفی بحث نگاه کردن، مثل صاحب از خونه محضر شما که فصول الغربیه، فصول الغربیه و برخی مثل نهایت الدرایه، مثل نهایت الدرایه، اینا وارد با این نگاه شدن، گفتن یک بحث فلسفی این است آیا وجود اصالت دارد یا ماهیت اصالت دارد. وجود اصل مطلق وجوده، ماهیت وجود با تشخصه. وجود انسان وجوده، اما این وجود اگر در قالب زید یک سردوگوش تشخص پیدا کرد میشه ماهیتش. ماهیت حیوانیت، ماهیت ناطقیت، ماهیت ذاتکیت، اینا میشود از اون ماهیت. اصل وجوده یا اصل ماهیته، هر کدوم اصله تعلق میگیرد ماهیت یا عدیم با ورود پیدا کردن. بعضی دیگران بحث رو بردن نزاع بین طرفین رو که آیا به طبیعت یا به افراد، این دعوا رو گفتن بحث لغوی است، نزاع لغوی است اصلا اینجا، که در لغت این طلب به چی چیز تعلق میگیرد. مثل صاحب فصول و صاحب قوانین مرحوم میزای قمی و مرحوم صاحب فصول، اینا این بحث رو اینچنین نگاه کردن. برخی آمدن در قالب بحث منطقی ورود پیدا کردن، از باب این که کلی طبیعی آیا وجود خارجی دارد یا وجودش به وجود افرادشه. در منطق میگن کلی طبیعی وجود خارجی نداره، وجودش به وجود افرادشه. مثلا مثال جامعه، جامعه یک کلی طبیعی است، وجود خارجی داره، وجود خارجی خودش نداره. جامعه وجودش به وجود افراد، به این هم انسانهایی که زندگی میکنن، اینا میشن افراد جامعه، وجودش به وجود اونهاست. انسان همینطور، انسان کلی طبیعیست، آیا خودش وجود داره؟ ما چیزی میتونیم نشون بدیم میگیم این انسانه، یه چیزی نشون بدیم این آقا زیده؟ نه، میگن انسان همون زید و عمرو و بکر و تقی و نقی همونها هستن. خب از این با ورود پیدا کردن. اما به نظر میرسه که همه این انواع نگرش های به بس انواع نگرش ها خیلی دقیق نیست و شاید از کنم محضر شما نیازی هم نباشه ما با این نگاه ها بس نگاه کنیم. نگاه مناسب، اینا نگاه های مناسب نیست و خارج از آدم رو خارج میکنه از بس. به نظر میرسد که اینجا بحث بیشتر یک نگاه عرفیه، یه بحث عرفیست، با نگاه عرفی و عقلایی باید وارد بحث شد، نه با نگاه فلسفی، نه با نگاه لغوی، نه با نگاه از کنم محضر شما جهاد دیگری که در منطقی مثلا. این نگاه عرفی رو بعضی ها تأیید کردن، مثل مرحوم امام در تهذیب الاصول و برخی دیگر از آقایان، از شاگردان امام و دیگران بحث رو بردن رو موضوع عرفی و عرف عقلایی مسئله، با این نگاه به بحث نگاه کردن. توضیح نگاه عرفی این است که البته این نکته هم باید متوجه داشته باشیم، در کلیه مباحث اصول نگاه باید نگاه عرفی باشد نه نگاه فلسفی و عرفانی. در نگاه عرفی این است که میگیم آقا هر طبیعتی بخواد در خارج وقوع پیدا کند حتما به ناچار همراه با لوازم قهریه است. هر چیزی بخواد در خارج وجود پیدا کنه به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب کمش، به حسب کیفش، با یه خصوصیاتی در خارج از کنم تحقق پیدا میکنه. شما نمیتونه بگید که آقا انسان در خارج وجود پیدا کند بدون هیچ خصوصیتی، فقط طبیعت وجود انسان. این نمیشود. انسان در ذهن یک وجه مشترک میان همه انسان هاست، حیوان ناطقه. اما انسان در خارج، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی بلند حرف میزنه، یکی یواش حرف میزنه، یکی ترکه، یکی فارسه، یکی لوره، هر کدوم خصوصیات دارن. انسان در ذهن یک وجود مشترک بین همه افراد، اما انسان در خارج حتما خصوصیاتی داره. این خصوصیات رو نمیتوانیم از اصل وجود جدا کنیم، یعنی این سیاه و سفید بودن نمیشه از انسانیت ذهن جدا کرد. اینا جزئی از انسانیت ذهن در خارج منظورمونه، نه در ذهن. از انسانیت ذهن نمیشه خارج جدا کرد. در باب صلات و اینا همینطوره، در مفاهیم اعتباری هم اینه. صلات بخواد در خارج سحق و پیدا کند، این جهر و اخفات رو نمیشه از صلات جدا کرد. یعنی صلات یا جهریه یا اخفاتیه و تحقق پیدا میکنه. یا حتی به حسب زمان و مکان صلات از کنه محضر شما با رکوع، با سجده، با امور دیگه، با تسلیمه، با تکبیره تحقیق نمیشه جدا کرد. اینا اجزاء غیر قابل انفکاکن، اینا خصوصیات غیر قابل انفکاک هستن به اثر زمان و مکان که میخواد خود در خارج تحقق پیدا کنه. خب پس سخن اصلی اینجا اینه، تعامل کنید با اون نگاه عرفی. حقیقت بس اینجا این میشود که آیا این خصوصیاتی که در خارج هست، مثل جهر و اخفات و رکوع و سجود، مثل سیاه و سفید و ترک و لور و فارس بودن انسان و از زید و بکر و عم، آیا این خصوصیات که قابل انفکاک هم نیستن، جدا شنم میتونه میکنیم، در خارج هم به ناچار لامحاله تحقق پیدا میکنه خصوصیات هست؟ بس حقیقتش اینه، آیا این خصوصیات در طلبی که مولا کرده گنجانده شده یا گنجانده نشده؟ این نگاه نگاه عرفیه، این نگاه عقلاییه. ببینیم عرف و عقلا اینجا چی میگن وقتی ما مواری عرفیه عقلاییه امر میکنن به عبدشون؟ آیا طبیعت رو میخوان یا با خصوصیات رو میخوان؟ یعنی خصوصیات در خارجات میشه، اونا هم مورد نظر مولا هست یا مورد نظر مولا نیست؟ وقتی مولا فهمون اعتق رقبتن، برو رقبه آزاد کن، مولا داره میگه بخواد بگه رقبه یه مؤمنه یه سیاه چهره یه سفید چهره یه بلند قد کوتاه است، یا نه میگه برو یه بنده آزاد کن. اینجا البته باز اینا مربوط به کجاست؟ مربوط به اونجایی که قید رو مولا نیاورد. تعمل فرمودید یه جا مولا میاد میگه صل فی اول الوقت، اول وقت نماز بخون. معلومه نماز با خصوصیت اول وقت مراد مولاست. مقصود چه؟ یعنی وقت در طلب صلات، فقط طبیعت و صلات نیست، صلات طبیعت نماز در اول وقت منظوره. اینا روش بحثی نداریم. اما بحث در کجاست؟ در اونجاییه که طلب نمیگه، مولا فقط تموز صله. آیا باز اول وقت بودن، وسط وقت بودن، بلند بودن، کوتاه بودن درش دخالت دارد یا درش دخالت نداره؟ پس این یک بحث عرفی عقلایی است در حقیقت که اینا آیا وجود دارد یا وجود نداره. خب بنابراین هیچ نیازی به اون مباحث فلسفی دقیق نیست، هیچ نیازی به اون دعواهای اونچنانی که مطرح هست نیست، اما با همین نگاه عرفی وارد بحث بشه. حالا برای ورود به بحث یک مطلب بیان کنیم و بعد مطلب بعد رو بگذاریم برای جلسه بعد. اون مطلب اینه که ثمره بحث کجاست؟ قبل از این که حالا وارد اصل بحث بشیم، ثمره بحث کجاست؟ خب حالا گفتیم تعلق گرفت امر و نهی به طبیعت، یا تعلق گرفت افراد با خصوصیاتشون. حالا ثمرش تو فقه کجاست؟ در فقه به کجای فقه ما مفید واقع می شود؟ دو موردش رو بیان میکنیم. یک، ثمره بس در چند جا ظاهر میشه. اولین مورد در باب اجتماع امر و نهی، در باب اجتماع امر و نهی. این آقا رفت وارد خانه قصری شد، وقت نمازم شد، میخواد نماز بخونه. مولا از یک جا فرموده سله نماز بخون. این سله گردن آقا رو گرفته که نماز بخونه. از طرفی میگه لا تقصد، قصد نکن، قصد نکن، یعنی فورا اینجا برو بیرون، بره بیرون که نماز نمیتونه بخونه. سله میگه همینجا وایساده نماز بخون. پس اینجا یکی امره، یکی از کنم نهیه. خب در اینجا بعد چطور تعقب پیدا میکنه؟ میفهمم برای اینکه اگر گفتیم امر به طبیعت تعلق میگیره، کار به خصوصیات نداره، به افراد نداره، اینجا الان صلات فی دار مقصوبه است، یعنی صلات با خصوصیت در دار مقصوبه است، این یه فرد از نمازه. اگر گفتیم این سله امر به طبیعت و صلات تعلق میگیره، میگیم مولا فقط صلات رو میخواد، کاری به دار مقصوبه ندارد، کاری به این فرد نداره، لذا امر شده به این آقا در آن واحد نهیم شده است، اجتماع امر و نهی جایز است، اشکالی ندارد. چرا؟ چون امر که میشه کار به دار مقصوبش نداره، فقط طبیعت و صلاته. نهیم که میشود لا تقصی به قصد نکن، کاری به نماز خوندن نداره، وقت نماز خوندنش ندارد، همه اینا طبیعته. ترک طبیعت القصد و ایجاد طبیعت صلات، فقط اینه. اگر گفتیم اینجا امر و نهی به طبیعت تعلق میگیرد، کار به افراد خصوصیات ندارد، میگیم اجتماع امر و نهی اشکالی نداره، کار قبیحی نیست. اما اگر گفتیم نه به فرد تعلق میگیرد، اینجا صلات باید در دار مباحه باشد نه در دار مقصوبه. اینجا یعنی در حقیقت چه شده؟ وقتی که شما مولا آمد امر کرد، این نکتهشو خوب تأمل کنید، مولا امر کرد سله، گفتیم صلات هم تعلق گرفته به اون فرد، فرد از صلات با خصوصیات، فرد صلات کدومه؟ نماز در دار قصری است. اون وقت نماز در دار قصری، در مکان قصری محبوب مولاست یا مبغوض مولاست؟ مبغوض مولاست، چون نکرده لا تقصد، یعنی بودن این آقا در اینجا مبغوض مولاست. چطور ممکن است بگیم مبغوض مولا محبوب مولا واقع شده؟ مبغوض مولا که منهیون عنه مأمورون به واقع شده، این ممکن نیست، باید بگه اجتماع امر جایز نیست. چرا؟ چون میخواد بگه نماز بخوان در دار مقصوبه ای که من نهی کردم نباش در اونجا، این ممکن نیست، چون بودن در دار مقصوبه مبغوض مولاست، صلات محبوب مولاست، مأمورون به محبوب مولاست، اون وقت باید بگه مبغوض مولا شده محبوب مولا، و این از کنم نظر شما که خلاف فرض است، پس باید بنابراین بگیم امر و نهی اجتماع جایز نیست، پس ثمر معلوم شد. اگر بگیم به طبیعت صلات تعلق میگیره، ثمرش این اجتماع امر و نهی جایزه. اگر به افراد تعلق بگیره، باید بگیم اجتماع امر و نهی در اینجا جایز نیست. این یک. دومین مورد در زمائم مباحی در مثل وضو و غیر وضو در ابواب عبادات. یعنی چه زمائم مباحه؟ مثلا از کنم محضر شما که مولا فرمود توضع وضو بگیر، شما میری وضو میگیری اما تابستانه هوا گرمه، میگی وضو بگیریم خنک هم بشیم، یعنی وضو میگیری در ضمن وضو به قصد تبرید میری برای سرد شدن خنک شدن، یا در زمستان میخوای هوا سرده میگی آب گرم باز کنم برم با آب گرم وضو بگیرم برای گرم شدن، برای گرم شدن به قصد گرم شدن وضو میگیری شما، یا میخوای نماز بخونی هوا سرده میگه برم داخل مسجد نماز بخونم که کنار بخاری گرم باشه تو زمستان، تو تابستان کنار کولر که خنکی باشه، اینا زمائمی است که همش مباحه، سرد شدن گرم شدن توی از کنم مکان گرم مکان سرد نماز خوندن یا چیه همش مباحه، اما اینا زمینه عبادته، عبادت از صلات قربتن الالله اما نه قربتن نه تبرید، توجه فرمودی اینجا قربتن الالله نماز برای خداست، اما یه زمینه پیدا کرد به نام قصد تبرید، اینجا آیا اصلا جایزه یا جایز نیست، نماز صحیحه نماز صحیح نیست، میگیم اگر گفتیم امر صله به طبیعت و صلات تعلق میگیره میگیم به قصد تبرید انجام دادی نماز درسته، چرا؟ چون زمینه ایه اصل نماز مد نظر مولاست، این نماز هم ایجاد شده، حالا فی ای مکان امکان مشکلی نداره، اگر گفتیم نه نماز صله امر به هر طبیعت تعلق میگیره فرد و مورد تعلق میگیره میگیم مورد الان قصد تبرید توشه، چیز اضافه ای توشه، این قصد تبرید مورد نظر مولا نیست، اضافه ای درش هست و از خونه محضر شما که این نماز نباید صحیح باشد، این ثمره بس. در اینجا محققین از بس قادر شدن به این که امر تعلق به طبیعت میگیرد نه به افراد، افراد خصوصیاتیست که جدای از طبیعت، اگر مولا در طلبش گنجاند ذکر کرد اونجا میگیم مطلوب مولا هست، اما اگر مولا ذکر نکرد نگفت اعتق رقبتا مؤمنه، مؤمنه نگفت شما رقبه آزاد کن بنده مؤمنم نباشه آزاد کنی که باید میکند، لذا اگر ذکر نشده باشه اینجا تعلق به طبیعت میگیره نه تعلق به افراد، صلی الله محمد و آل محمد.